با سلام، من ریمون رخشانی هستم. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستن در حد توان ارائه کنم، از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز. خواهشمندم که لینک ها رو به دوستان و به ویژه به جوانان دانشپژوه ما که اغلب دسترسی نظاممند برای آشنایی با علم مدرن به زبان فارسی ندارند ارسال فرمایند. در این فایل صوتی و مقاله ضمیمه میپردازم به پروتئین ها و این سفر علمی خودمون رو ادامه میدیم. در فایل‌های قبلی پیشتر گفته شد که بخش‌های سازنده زندگی Life's Building Blocks 4 شاخصه دارن که 1 کربن پایند و 2 از چند عنصر ساده تر ساخته شدن و 3 طرح آنها واحدی و برهم سازنده یا درهم سازنده است، مودولر، و بالاخره اینکه 4 شکل اونها نوع کارکردشون رو تعیین میکنه. پروتئین ها موتورهای شیمیایی پرکار زندگی محسوب میشن. Chemical workhorses. اونها بیشتر از هر بیو مولکول دیگه‌ای نمایشگر اونند که چگونه از چند واحد ساده می توان مولکول های پیچیده شگفت‌انگیزی تشکیل داد. همه پروتئین ها پلیمر هایی برساخته از مولکول های کوچکی به نام اسیدهای آمینه هستند. امینو اسیدز. اسیدهای آمینه اتم کربنی مرکزی Central Carbon Atom با 4 پیوند اتمی دارن. 1 از پیوندها همیشه با یه اتم هیدروژن. 2 یکی دیگه از پیوندها همیشه با یک گروه کربوکسیله که اسیدهای عالی نوع پیوند سی، پیوند دوبل کربن به اکسیژن، به OH هستن. 3 یکی دیگه از پیوندها همیشه با گروه آمینه یعنی NH2 و 4 چهارمین پیوند که در علم گروه مجاور یا کناری خوانده میشه، adjacent or side group، میتونه بسیار متنوع باشه، یعنی از یک اتم هیدروژن گرفته تا زنجیره، حلقه و یا شاخه های کربن پایه باشه. chain, ring or branch type carbon based bonds. از اون جهت که این کربن مرکزی امکان 4 پیوند رو در اطراف خود داره، بیشتر اسیدهای آمینه 2 نوع مختلف دارن که اونها رو چپ دست جهت گردش ساعت و یا راست دست مخالف جهت ساعت میخونن. هزاران نوع مختلف اسیدهای آمینه گوناگون وجود دارند. علارغم گوناگونی در موجودات زنده تنها 20 نوع اسیدهای آمینه وجود دارن. تنها 20 نوع اسیدهای آمینه در موجودات زنده وجود دارن و تمام پروتئین ها از همین 20 نوع تشکیل شدن. همه اسیدهای آمینه در جانداران از یک نوع اند، نمونه چپ دست. اما اسیدهای آمینه گروه های گوناگونی دارن و میتونن قطب سویه جهت خلاف قطب با بار منفی یا با بار مثبت و یا خونسا باشن. اسیدهای آمینه در جانداران هنگامی که با هم پیوند میخورند پلیمریزه میشن و میتونن شکلها و عملکردهای جالبی داشته باشن. معمولی ترین واکنش اسیدهای آمینه با هم در شکل دهی به پیوند پپتیدی پپتاید باند اتفاق میفته. این واکنش هنگامی صورت میپذیره که COOH اسید آمینه گروه کربوکسیل کربوکسیل گروپ با NH2 اسید آمینه دیگری از گروه آمینه گروپ پیوند میخورن. در این واکنش مولکول آبی به وجود میاد که نتیجه در همامیزی یا در هم شدن یک OH گروه کربوکسیل گروپ با یک H گروه آمینه و به علاوه دو اسید آمینه که پیوندی تک پیوند C به N کربن به نیتروژن دارن. اغلب این واکنش رو پلیمرازیسیون تقلیزی یا پلیمرازیسیون تراکمی می نامند، کندنسیشن پلیمرایزیشن ریاکشن. نامگذاری اسیدهای آمینه، اون چیزی ری که از نظر علمی در یکی از فایل های صوتی گفتم بسیار مهمه، نومنکلیچر در بسیاری موارد بسیار گیج کننده هم هست. در سیستم های بیولوژیکی پپتید یا پولی پپتید پپتاید و پولی پپتاید اغلب به گروه کوچکی شاید 2 تا حدود 20 تا از اسیدهای آمینه اطلاق میشن که پیوندهای پپتیدی دارن. برای نمونه هورمون انسولین یکی از پپتید هاست. پروتئین ها اغلب پلیمرهای طولانی تری از اسیدهای آمینه، شاید 100 تا چندین هزار هستند. بسیاری پروتئین ها آنزیم هم هستند، انزایم، که البته به خاطر نقششون در هم نهشتی شیمیایی chemical synthesis آنزیم خوانده میشن. عمل کرده پروتئین ها با ساختار اونها رابطه مستقیم داره، direct relationship between a protein function and its structure. اگرچه کشف و شناخت اون ساختار سه‌بعدی بسیار بسیار مشکله. اغلب ساده ترین گام نخست تعریف ترتیبه، یعنی سیکونس، تعریف ترتیب ویژه اسیدهای آمینه است، یعنی امینو اسیدز سیکونس از the primary structure. بنابراین وقتی میخوایم ساختار رو تعریف کنیم گام نخستش این سیکونس of amino acids هست که ساختار اولیه خونده میشه، primary structure. ترتیب اسیدهای آمینه اغلب چند نوع ساختار ثانوی داره، secondary structure، که به اشکال مختلف مارپیچی باز، open spiral، صفحات مسطح، flat sheets، و یا به شکل حلقه‌ای loops گروه بندی میشن. وقتی پروتئین ها در هم گره میخورن، پیوندهای هیدروژنی درون آنها اسیدهای آمینه‌ای رو که از یکدیگر جدا هستند به هم متصل میکنن و مولکول‌های پیچیده سه‌بعدی میسازن که ساختار سومین نامیده میشن، tertiary structures. When proteins are folded together، در مواردی دو یا بیشتر از اسیدهای آمینه در هم گره خورده به هم میچسبن و یه آنزیم کارکردی میسازن، functional enzyme. تعریف ساختار کامل یک مولکول پروتئین گاهی تیمی از پژوهشگران رو در مراکز تحقیقاتی و نهادهای پژوهشی سالها درگیر میکنه. برای نمونه تعریف ساختار کامل مولکول هموگلوبین 20 سال طول کشید. البته امروزه با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و ابزارهای تحلیلی این فرایند تا حدود زیادی تسریع شده، اما کماکان زمانبر و زمینگیره به خاطر مباحثی رو که در این حوزه بین دانشمندان شکل میگیره. اهمیت شناخت و تعریف ساختار پروتئین در رابطه مستقیم شکل در هم گره خورده اون با عملکرد سلولی اونه، cellular function. ساختارهای پروتئینی میتونن موادی مسطح، همونطوری که گفتم sheet like، و یا کابلی شکل، کیبل لایک، مثل مو، و یا قزروف ها، کارتیلیج، تاندون ها، تندنز و غیره رو بسازن. بیشتر پروتئین ها کارکرد های بسیار تخصصی و بیولوژیکی دارن و به شکل آنزیم ها در واکنش های سیستم های بیولوژیکی نقش کاتالیزور رو بازی میکنن. یعنی آنزیم ها در واقع انزایم از کاتالیست. برای نمونه آنزیم های همنهشتی، اونی که چیزایی که میگن سینتسیس انزایم، بر روی خود نقش هایی دارن که دقیقاً تصویر مولکول های مورد هدف خود هستن. هنگامی که مولکول های مورد هدف به آنزیم ها وصل میشن، آنزیم ها تغییر شکل داده و اون مولکول ها رو به هم قفل میکنن، snap together. بالاخره اینکه داشتن میزان کافی پروتئین در رژیم غذایی بسیار مهمه. از 20 اسید آمینه‌ای که به حضورتون عرض کردم، تنها 12 تا در بدن آدمی تولید میشه و 8 تا دیگر رو میباید از ارگانیسم‌های دیگه فراهم کنیم. میزان محتوای پروتئینی غذاها هم متفاوته. برای نمونه از 1% در موز گرفته تا شاید 30% در برخی حبوبات مثل باقالی یا در لبنیات برای نمونه در پنیر. غذاهای پروتئین دار هم همان نسبت اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن انسان رو ندارند و آنها هم که حدوداً تطبیق نسبتی دارند پر پروتئین و بقیه کم پروتئین محسوب میشن. جانوران معمولاً پروتئینی با کیفیت بالا و گیاهان اغلب پروتئینی با کیفیت پایین دارن. ترکیبات گیاهی در رژیم غذایی میتونن غذای کاملی رو فراهم کنن. برای نمونه ترکیبی از حبوبات مثل باقالی که گفتم، باقلا و برنج بسیار پروتئین بالایی رو میتونه فراهم کنه. برای ما که در آمریکا زندگی میکنیم و این بسته‌بندی های غذایی رو میبینیم، نگاهی به اطلاعات روی این بسته‌بندی های غذایی آموزنده است. کالوری اشاره به انرژی تولید شده از سوختن کربن و هیدروژن از محتوای چربی و کربوهیدرات درون اون غذا رو داره. اون مولکول‌ها در بدن می‌سوزند و انرژی، دی اکسید کربن و آب تولید می‌کنند. اطلاعات روی بسته‌بندی در مورد کل چربی اشاره به وزن مولکول‌های لیپیدها داره. هر بسته غذایی در میزان نوع لیپیدها متفاوته. و فکر کنم قبلا هم اشاره کردم چربی های اشباع شده saturated fats، لیپید های با نوع تک پیوند های کربن به کربن هستند، در حالی که چربی های اشباع نشده unsaturated fats، لیپید های با نوع پیوند های دوبل از نوع کربن به کربن هستن. کلسترول هم مولکولی لیپیدیه که 4 حلقه به هم متصل کربنی داره و در غذاهای پرچربی هست و همچنین در جگر آدمی هم تولید میشه. برای هم نهشتن پوسته سلول ها to synthesize cell membranes این مولکول لازمه، اما میزان بیش از حد اون رگ های خونی رو مسدود میکنه و بیماری های قلبی رو عارض میشه. در سالهای اخیرتر محصولاتی که به جای چربی جایگزین خونده میشن به بازار اومدن، fat substitutes. اطلاعات روی بسته‌بندی در مورد کل کربوهیدرات ها کاربوهایدرات اشاره به مقدار شکر، نشاسته و رشته ها در محصول دارن. بدن انسان میتونه شکر و نشاسته رو هضم کنه، اما رشته های سلولوزی بدون هضم از بدن دفع میشن. شکرهای مصنوعی هم اشکال مولکولی دارند که حس چشایی رو فریب میدن تا مزه شکر بچشه، که من در مورد حس چشایی هم در یکی از فایل های پیشین توضیحات لازم رو دادم. اگرچه وزن پروتئین بر روی بسته‌بندی ها داده شده، اما میزان هر یک از 20 اسیدهای آمینه در پروتئین ها مهمتره که اغلب داده نمیشه و نشده روی بسته‌بندی ها. میزان ویتامین ها و املاح معدنی هم اغلب روی این بسته‌بندی ها نوشته میشن. این یک در واقع معرفی کوتاهی در مورد پروتئین ها و لیپید ها و چگونه کار میکنند بود و براتون آرزوی روزهای خوشی رو دارم تا در فایل صوتی سپسین که میپردازم به سلول ها و سفر علمی خودمون رو ادامه میدیم به نام سلول ها به مثابه کارخانجات تولید مواد شیمیایی زندگی. تندرست و پاینده باشید.